سلام و درود به بینندگان این برنامه و خوانندگان سایت دهمه و خوش آمد به مهمانان گرامی آقایان دکتر مرتضی محیط، اسدالله کشمن، فرشین رازانی و بهمن آزاد. سومین میزگرد سایت دهمه در رابطه است با حوادث کنونی اوکراین و عملیات نظامی ویژه روسیه در خاک این کشور. این حوادث در طول 18 روزی که از آن می‌گذرد نه تنها در صدر مهمترین اخبار جهان قرار گرفته، بلکه تبدیل به بزرگترین تنش بین‌المللی پس از سقوط حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی شده است و می‌رود تا دگرگونی‌های عمیقی را در سطح روابط و بین‌المللی، چه از منظر صلح جهانی از چه نگاه سیاسی اقتصادی، رقم زند. تحریم‌های بی سابقه و در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، خبری، رسانه‌ای، ورزشی و غیره و غیره از سوی دولت‌های امپریالیستی علیه روسیه، تبلیغات لجام‌گسیخته و هماهنگ امپریالیسم خبری علیه روسیه از یک سو و سانسور خبری شدید رسانه‌های روسی از سوی دیگر، اتخاذ مواضع کاملا متفاوت در برابر عملیات نظامی روسیه از سوی برخی از متحدین نزدیک آمریکا در آمریکای لاتین و خاورمیانه، اتخاذ مواضع گوناگون و متضاد از سوی احزاب کمونیستی و چپ در مورد عملیات نظامی روسیه، همه و همه هم نشان از پیچیدگی اوضاع پیش آمده دارد و هم بر خطیر بودن وضعیت دلالت دارد. در اولین دور گفتگو از این میزگرد رفقای شراکت کننده لطف کنند و به این پرسش که امروز در میان بسیاری از نیروهای چپ و فعالین جنبش صلح مطرح است پاسخ دهند که آیا آلترناتیو دیگری به جز عملیات پیشگیرانه نظامی از سوی روسیه وجود نداشت؟ در ادامه همچنین لطف کنید در همین دور تحلیل خیش را درباره چرایی این عملیات نظامی، پیش زمینه های تاریخی آن، تأثیر حادتر شدن تضادها و صف‌بندی ها در سطح بین‌المللی در ایجاد بحران کنونی و دورنمای تأثیر این بحران را در حرکت به سوی جهان چند قطبی بیان کنید. از رفیق عزیزم دکتر محیط خواهش میکنم که شروع کننده این دور از گفتگو باشه. بفرمایید.
با سلام به بینندگان و شنوندگان این برنامه و با تشکر از در واقع عزیزان دهمه که دعوت کردن. همینطور که شما خودتون اشاره کردید، به نظر من این یه بحران بزرگه که امیدواریم واقعا به جنگ جهانی سوم خاتمه پیدا نکنه و اون سو نره، برای اینکه امریکا با تمام قوا مشغول هنوز که هنوزه مشغول تحریک، به قول خودشون داوطلب دارن میفرستن از طریق لهستان و رومانی و سایر جاها به داخل اوکراین و دارن در واقع به قول معروف بنزین روی این آتش میریزن و برای همین هم هست که در واقع فدراسیون روسیه همین امروز حمله کرد به یکی از این جاهایی که این داوطلب ها و اسلحه و اینا وارد میشه که در واقع در نزدیکی لهستان هستش و باعث کشته شدن حداقل 35 نفر و زخمی شدن بیش از 150 نفر شد. یعنی در واقع اوضاع داره خطرناک میشه. برای اینکه اینا به هر حال من میخوام یه مقدار پیش زمینه های تاریخی رو در واقع از زبان خود امریکاییایی که هم از سران امریکا هستن هم از نظریه پردازان امریکا هستن تفاوتشون با اونایی که الان در حاکمیت در واشنگتن هستن اینه که دلسوز امریکا هستن. در اینکه در امریکا ما انسانهای وطن دوست داریم که اینا رو در واقع به نظر من راه نمیدن توی کاخ سفید. آقای پات بوکنن که یه زمانی در واقع سخنرانی های نیکسون رو می‌نوشته، هنری کیسینجر از دشمنان سرسخت شوروی، از دشمنان سرسخت چین و از دشمنان سرسخت بشریت، نوم چامسکی دشمن در واقع خونین پوتین، استیفن کوهن که یکی از متفکرین و به اصطلاح نویسنده کتاب بوخائین هستش، یکی از بهترین کتابایی که راجع به تاریخ انقلاب اکتبر نوشته شده و چند سال پیش فوت کرد و متخصص در واقع مسائل روسیه و شوروی سابق بود و در دانشگاه پرینستون در واقع استاد دانشگاه بود، بعدش به دانشگاه نیویورک اومد. ویلیام برنز که الان رئیس CIA هستش و یه زمانی سفیر امریکا در روسیه بوده، همه اینا، رابرت گیتس که در واقع وزیر دفاع سابق امریکا بوده، عرض شد که جفری ساکس استاد دانشگاه کلمبیا، جورج کنان که بنیانگذار در واقع جنگ سرد بود در زمان شوروی، در زمان استالین در واقع سفیر امریکا در شوروی بود و بعد از اینکه در زمان جنگ دوم جهانی، جنگ دوم جهانی که تموم شد در واقع استالین بهش میگه ما در زمان جنگ با هم دیگه دوست بودیم، این دوستیمون رو بعد از جنگ باید ادامه بدیم. این پیغامی بود که دولت شوروی در واقع به امریکا میداد و میخواست این دوستی رو که در زمان جنگ دوم جهانی بوده ادامه بده. همین جورج کنان اومد و در واقع بنیانگذار و تئوریسین جنگ سرد شد، در رأس پالیسی پلنینگ وزارت خارجه امریکا و بعد مقاله معروفی به اسم آقای ایکس در مجله فارین افیرز نوشت که در واقع تئوری های جنگ سرد رو بنیانگذاری کرد. عرض شد که سم نان که یک دستراسی درجه یکه و تو وزارت دفاع امریکا بوده، پال نیلز، پاتریک موینهان، عرض شد رابرت مکنامارا، به هر حال اینا رو برای عزیزان من اسم میبرم که اینا بعد از فروپاشی شوروی و بعد از اینکه در واقع گورباچف و شورتنادزه از یک طرف و جورج بوش پدر و عرض شد که وزیر خارجهشون آقای علا اسمش یادمه، اینا با همدیگه مذاکره میکنن و شوروی در واقع پیشنهاد میکنه یا گورباچف در واقع پیشنهاد میکنه که ما باید بعد از این با صلح و صفا با هم دیگه زندگی بکنیم و به شوروی در واقع قول داده میشه که اگر دو تا آلمان با هم دیگه یکی بشن، ناتو حتی یک اینچ هم اون طرفتر نخواهد شد. میخواستم به طور خلاصه این پیش‌زمینه تاریخی رو به بینندگان و شنوندگان این برنامه عرض کرده باشم که ببینید هر جنگی یک پیش‌زمینه و یک تاریخ داره. برای اینکه اینا تاریخ این جنگ رو میخوان از 24 فوریه 2022 یعنی زمانی که این عملیات ویژه آغاز شده به ما بقبولونم، در حالی که این جنگ یک تاریخ 30 یا 31 ساله داره که برمیگرده به در واقع فروپاشی شوروی. در اون زمان و در دهه 1990 اینا یک سلسله بعد از فروپاشی شوروی برخلاف تمام اینایی رو که من اسم بردم، در واقع اونهایی که گرداننده سیاست خارجی امریکا هستن که یکی از مهره‌های اصلیش پال ولفویچ هست، اینا در واقع یک سلسله سند بیرون میدن. به نظر من اگر ما بخوایم تاریخ این جنگ رو دریابیم باید این اسناد رو مطالعه بکنیم. اولین سندی که 1992 بیرون اومد و زیر نظر پال ولفویچ نوشته شده زیر عنوان دیفنس پلانینگ گایدنس که 1992 بخشایش در روزنامه نیویورک تایمز منعکس شد و بر پایه اون که درست می شود در واقع این روزنامه نیویورک تایمز در 8 مارس 1992 این مقاله رو نوشت و من بر پایه اون واقعا مقاله مفصلی نوشتم که در واقع تحت عنوان جهان به کدام سو می رود که نتایجش رو بعد از 3 الان ما می بینیم که به چه سویی رفته که به طرف یک جنگ تمام عیار داره می ره. بنابراین این اولین سنده که بیرون اومد و سند دوم که بیرون اومد در همون دهه 1990 و در واقع زیر نظر دولت کلینتون عبارت از Project for New American Century که اونجا توضیح داده میشه که واقعا 28 نفر که به اصطلاح نئو کنسرواتیو هستن زیر اونو امضا کردن و از جمله آقای خلیلزاد که در واقع جز نئو کنسرواتیو های افغانستانیه از اونم امضاش کرده. اینا 28 نفر نئو کنسرواتیو هستن و بعدش 1996 سند دیگه بیرون میاد زیر عنوان Clean Break که در واقع ریچارد پرل و سکوتر لیبی برای آقای نتانیاهو که اون موقع نخست وزیر افغانستان اسرائیل شده بود نوشته شده و در واقع سند اسرائیل بزرگه. علت این که از این اسناد من اسم میبرم، اگر ما بخوایم به ریشه های تاریخی این جنگ کنونی پی ببریم باید این اسناد رو بشه، باید مطالعه بشه و باید ببینیم. چکیده اینا عبارت از اینه که بعد از فروپاشی شوروی هیچ نیروی، هیچ کشوری نباید حتی هوس این رو بکنه که در برابر تسلط بلا منازع امریکا حتی در واقع اظهار وجود بکنه. اگر ما این رو در نظر بگیریم که برنامه اینا از 30 سال پیش 31 سال پیش به این طرف این بوده، بنابراین میتونیم ریشه های این قضیه رو دریابیم. ما میدونیم بعد از اینکه این قول رو به گورباچف و شبت ناصر دادن، در واقع در زمان کلینتون شروع کردن اولین کار و به نظر من اولین جنایتی که اینا مرتکب شدن به بهانه این که صربستان داره به اسلام اونجا کشتار میکنه و همسالام ما میدونیم به یوگسلاوی حمله کردن و به مدت 78 یا 87 روز اونجا رو بمبارون کردن، تخریب کردن، هزاران انسان رو کشتن و این کشور رو ما میدونیم به 8 که تقسیمش کردن، کشوری که دار واقعا یک کشور پیشرفته و صنعتی بود و 8 کشور تقسیمش کردن و بعد کاسوو رو هم از صربستان جدا کردن و به رسمیت شناختنش. این اولین کارشون بود و بعد ما میدونیم در 5 موج اینا تمام کشورهای اروپای شرقی رو در واقع اووردن به جز ناتو کردن و در 2008 اینا در بخارست که دور هم نشستن تصمیم گرفتن که علاوه بر تمام این کشورها که در واقع استونی و لتونی و لیتوانی اینا جز جمهوری های شوروی بودن و نزدیک دروازه مسکو هستن، همه اینا رو آوردن و بعد تصمیم گرفتن در کنفرانس بخارست در 2008 که حتی گرجستان و اوکراین رو هم وارد ناتو بکنن. عزیزان دقت بکنن که قدم به قدم اگر بریم جلو متوجه میشیم که چرا این سؤالی که در واقع اردشیر مطرح کردن که پاسخ به این سؤال که آیا راه دیگه‌ای برای روسیه باقی مونده بود یا نه، به نظر من اگر بخوایم دریابیم که راه دیگه‌ای برای روسیه باقی مونده بود یا نه، باید این تاریخ رو، باید تاریخمون رو مطالعه بکنیم. خب این گذشت تا در واقع ما میدونیم سال اواخر 1999 یلسین کنار میره که در واقع شوروی سابق رو به خاک سیاه نشونده بود و چطور امریکایی اون موقع پشتیبانی ازش میکردن، چطور شوروی سابق رو غارت کردن، تریلیون ها دلار از اونجا دزدیدن و به هر حال 65% از مردم زیر خط فقر رفتن، ولی بالاخره مردم روسیه احساس خطر کردن و خود یلسین در واقع پوتین رو به اصطلاح به ریاست جمهوری رسوند و پوتین سر کار اومد و کم کم و کم کم شروع کرد به اصطلاح بازسازی روسیه درب و داغون شده. و اولین مشکلی که براش درست کردن مال چچنیا بود که ما میدونیم بالاخره روسیه مجبور شد به اونجا حمله بکنه و به هر حال اینا رو، این به اصطلاح تروریست های اونجا رو شکست بده. موقعی که پوتین شروع کرد به بازسازی روسیه، مسلمه که امریکا نمیتونست بپذیره. ما میدونیم در همین فاصله اینا به افغانستان حمله کردن و این کشور رو به خاک و خون کشیدن، به عراق بعد حمله کردن و همینطور به جنایاتشون در سومالی و در سایر جاها ادامه دادن و در بدون اینکه کوچکترین مشورتی با روسیه و با هیچ کسی دیگه ای بکنن. در این حال که همینجوری پوتین احساس میکرد که ناتو کمکم و کمکم داره به دروازه های مسکو نزدیک میشه. در نتیجه در کنفرانس امنیتی مونیخ در 2007 پوتین میاد اونجا و برای اولین بار به اینا هشدار میده که بس است، به قول انگلیسی ها enough is enough، شما دارید قدم به قدم همینطور به دروازه های مسکو نزدیک میشید. نه تنها به حرفش گوش نکردم، بلکه در 2008 همینطور که گفتم در واقع گفتن که هم گرجستان و هم اوکراین باید وارد ناتو بشن و در نتیجه ما میدونیم اون موقع آقای ساکاشویلی یه جغله واقعا رئیس جمهور چیز بود و به اوستیای جنوبی حمله کرد و چندین نفر از به اصطلاح نیروهای صلح مال اونجا به اصطلاح صلح برقرار شده بود و اونجا به طور موقت نیروهای روسی اونجا بودن، کشته شدن و در نتیجه روسیه مجبور شد در واقع به اینا حمله بکنه. تا حدی هم توی خاک گرجستان پیشروی کرد، ولی اوستیای جنوبی و ابخازی را در واقع آزادشون کرد و اینا را شکست داد. ما میدونیم که بعدا بر سر آقای ساکاشویلی چی اومد و هر شبت که بگذاریم. بنابراین این به اصطلاح تاریخچه و چیزهای به اصطلاح اساسیه که باید بهشون دقت بکنیم و در نتیجه ما میدونیم به اینجا رسید که در واقع بارها و بارها و بارها پوتین متوجه بود که اینا نه تنها تمام کشورهای اروپای شرقی رو دارن مسلح میکنن، نیروهاشون رو با اونجا میارن، بلکه در اوکراین رو دارن همینطور موج پشت موج اسلحه میفرستن. پنتاگون در واقع میاد و اینا رو در واقع به اصطلاح چیز میکنه، تعلیم و آموزش میده و حالا ما میدونیم چه نیروهایی رو آموزش دادن. تا میرسیم به در واقع نزدیکی های آنچه که اتفاق افتاده و جنگ کنونی که ما میدونیم در 2014 چه اتفاقی افتاد. اینا رو مفصلا من تو برنامه‌های خودم برای اینکه از 2014 اینا رو دنبال کردم و ما میدونیم که در تظاهرات میدان به قول معروف چه اتفاقاتی افتاد، که یک تظاهرات در واقع مسالمت‌آمیز بود. چه کسایی اومدن به این تظاهرات رو مسلحانش کردن و در واقع به یک کودتا منجر شدن. ما میدونیم که نیروهای نئونازی و نئوفاشیست به رهبری دیمیتری یاروش، سیاک نیبوک، بلیتسکی و غیره و غیره شون که اینا در واقع نیروهایی هستن که دنبالهای استیفن بندرا. استیفن بندرا کسیه که در جنگ دوم جهانی با هیتلر همکاری کرده و ما میدونیم که ده ها و صد ها هزار یهودی و روسی و لهستانی رو قتل عام کردن با چه شکل جنایتکارانهی، با داس، با چکش، با تبر. اینا بودن که در واقع تظاهرات مسالمت آمیزی رو که علیه یانوکوویچ بود. من اشاره ای بکنم که در واقع بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید در اوکراین چه اتفاقی افتاد؟ اول لئونید کوچما اومد در واقع رئیس جمهور شد که میخواست واقعا اوکراین رو یه سر و صورتی بده، هم با غرب رابطه داشت هم با شرق رابطه داشت، ولی بعد از اینکه اون افتاد علیه اون در واقع انقلاب نارنجی کردن. ما میدونیم توسط همین National Endowment for Democracy که در واقع بخشی از CIA هستش، انقلاب نارنجی کردن و در 2004 که هم یوشچنکو و هم فرشبت که یانوکوویچ هر دوشون کاندیدا بودن، برنده واقعی انتخابات یانوکوویچ بود، ولی اینا معلوم نیست چه دوایی به یوشچنکو دادن که تمام صورتش ما میدونیم سیاه شده، داغون شد و سمپاتی مردم طوری شد که در اثر اون انقلاب نارنجی یوشچنکو رئیس جمهور شد که ما میدونیم بعدش همین استیفن بندرا رو به عنوان قهرمان ملی در به طور رسمی شناخت و از اون موقع است که در واقع وضعیت اوکراین رو به تخطرا میره میگذره و بعدش در 2010 انتخابات بین خانم عرشبت که حالا یه دفعه اسمش یادم رفت و آقای یانوکوویچ هستش که اگر نقشه رأی دهندگان رو ما نگاه بکنیم که در این انتخابات کیا به یانوکوویچ و کیا به این خانم رأی دادن، قشنگ مشخص میشه که اوکراین واقعا دو کشور کاملا از هم جداست. یعنی یانوکوویچ که یه مقدار به طرف شرق تمایل داشت اکثریت رو آورد و اون خانم اقلیت رو آورد و کاملا مشخص بود که کی به کی در اوکراین رأی میده. بنابراین این مشخص میکنه که اوکراین چه وضعیتی داره، در شرقش کیا هستن و در غربش کیا هستن. به هر حال یانوکوویچ انتخاب شد با رأی کاملا دموکراتیک مردم که حتی همین بنگاهی که آقای کارتر داره صحفه گذاشتن روی این انتخابات و یانوکوویچ در واقع میخواست هم با غرب و با هم با شرق در حقیقت رابطه داشته باشه و اوضاع و احوال اقتصادی کشور رو سر و سامانی بده. غرب بهش میخواست کمک بده 4 میلیارد دلار، ولی چنان ریسمان ها و چنان نخهایی بهش وصل بود و چنان شرایطی براش گذاشتن که اینا رو من مفصل باز کردم که واقعا برای یانوکوویچ اصلا قابل قبول نبود، در حالی که روسیه بهش پیشنهاد کرد که 15 میلیارد دلار بهش کمک میکنه بدون هیچ ریسمانی که بهش بسته باشه، بدون هیچ شرط و شروطی، و بعدش قیمت گاز رو هم در اونجا 40% پایین میاره. در نتیجه یانوکوویچ میخواست کمک از روسیه بگیره و ما میدونیم که واشنگتن به هیچ وجه این براش قابل قبول نبود و اینا که از سالهای سال پیش خانم ویکتوریا نولند اینها را همه رو در سخنرانی که در دسامبر 2013 داشته همه اینا را باز کرده که چطور سالهای سال بعد از فروپاشی شوروی روی اوکراین کار کردن، آموزش دیدن، تمام این نیروهای دستراسی و نئونازی و نئوفاشیست رو در حقیقت تقویتشون کردن و 5 میلیارد دلار همینطور که گفتم خرج کردن و در جای اینا براشون قابل قبول نبود و تظاهرات میدان رو میرسیم به اینجا به راه انداختن که تظاهرات مسالمت‌آمیزی علیه یانوکوویچ بود. برای اینکه ما میدونیم فساد در اوکراین اصلا معروفه، اوکراین به فساد، حتی در زمان یانوکوویچ هم فساد وجود داشت و تظاهرات، خود یانوکوویچ در اومد گفت که اینا تظاهراتشون به حقه و من حاضرم کنار برم و به جای اینکه انتخابات در 2015 صورت بگیره حاضرم من در 2014 انتخابات بشه و من کنار برم، کاندیدا نمیشم. به عزیزان میخوام بانک اینا رو در برنامه بگم، من اینا رو بهشون اشاره کردم ولی اینجا هم باید اشاره بشه که یانوکوویچ هم از نمایندگان آلمان هم از نمایندگان فرانسه دعوت کرد و اومدن و بهشون گفت که انتخابات زودرس در 2014 انجام میدیم و من کنار میرم ولی این تظاهرات تموم بشه و کنار برن و من میرم کنار. و این کشورهای متمدن هم فرانسه هم آلمان هم لهستان قبول کردن و قرارداد بستن، قول دادن، بله آیا به قولشون وفا کردن؟ تظاهرات میدان از طرف همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها تمام مدارکش هست، به رهبری دمیتری یاروش به جنگ مسلحانه کشیده شد، افرادی رو از استونی اینا هم مدارکش بیرون اومده اووردن و بر کشتبونهای اطراف میدان گذاشتن، تیراندازی کردن به اینهایی که در میدان بودن، تعدادی رو کشتن و خلاصه این تظاهرات مسالمت‌آمیز به خونریزی کشیده شد. حمله کردن، مجلس رو در واقع اشغال کردن و کاخ ریاست جمهوری رو میخواستن اشغال بکنن که یانویش مشغول شد، مجبور شد فرار بکنه برای در واقع جور خودش رو نجات بده و به این ترتیب کودتا کرد. بنابراین دولتی که روی کار اومد و خانم ویکتوریا نولند در تلفن 10 دقیقه معروفش که الان فاش شده، تمام این صحبت فاش شده که چطور به سفیرشون که آقای جفری تیت باشه بهش میگه که کی باید سر کار بیاد، دولت رو دقیقا تعیین میکنه، یعنی بهش میگه که یاتسنیوک باید بیاد و نخست وزیر بشه و تیاگنیبوک و کلیچکو که دو تا نئونازی و نئوفاشیست هستن نباید وارد دولت بشن ولی به عنوان مشاور و در کنارش باقی بمونن برای اینکه اونا بدنامن، در حالی که یاتسنیوک انقدر بدنام نیست. و دقیقا بعد از اینکه کودتا موفق میشه همین برنامه ای رو که خانم عرشبت که ویکتوریا نولند تعیین کرده بود کاملا پیاده میشه و ما میدونیم یاتسنیو نخست وزیر میشه. بعد بغل دستش هم آقای تیاگنیبو و آقای کلیچکو و سایر نئونازی ها و نئوفاشیست ها عکساشون همه هست که چطور هم جان مکین هم ویکتوریا نولند هم عصبت که خود همین آقای جو بایدن عکس گرفتن با همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها. بعد از اینکه اینا به قدرت میرسن، یاتسنیوک موقعی که نخست وزیر میشه در دولتش چندین نفر از همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو در حقیقت به مقامات بالا میرسونه و اینا بلا فاصله همین نئونازی ها حالا وارد این میشین که چرا روسیه، دوباره میخوام به سوالی که مطرح شد برسم که آیا روسیه چاره دیگه داشت یا نداشت. به محضی که اینا به قدرت میرسن اول یکی از اولین کارهایی که میکنن اونایی که روسی صحبت میکنن و یا روسن به شدت بهشون کتک میزنن، حمله میکنن و عملا کسی رو نمیذارن به روسی صحبت بکنه. بنابراین اونهایی که در شرق رودخانه بلیق هستن که در واقع منطقه دونباس باشه و دو تا منطقه مهمش که دونتسک و لوهانسک باشن و اینا رو نه تنها روسی زبانن، روسن اصلا، احساس خطر میکنن و اعلام استقلال میکنن که ما نمیتونیم این کودتا رو بپذیریم برای اینکه اینا خیال قتل عام ما رو دارن و بعدش ما میدونیم قانون میگذرونن به زبان روسی رو اصلا قدغن میکنن، در نتیجه اینا اعلام استقلال میکنن و بعد رأی گیری میکنن، رفراندوم میکنن، 95% از مردم اونجا رأی میدن که به روسیه بپیوندن، که ما میدونیم پوتین قبول نمیکنه. علتش هم آشکاره که چرا قبول نمیکنه، برای اینکه در واقع دولت روسیه میخواست که اینا بخشی از در واقع اوکراین باقی بمونن، برای اینکه اوکراین وارد ناتو نشه، برای اینکه اینا مخالفت میکردن با ورود اوکراین به ناتو، بنابراین میخواست که در چارچوب اوکراین باقی بمونن، با اینکه 95% رأی داده بودن بعد از اینکه اعلام استقلال کردن که به روسیه بپیوندن، در حالی که ما میدونیم در شبه جزیره کریمه که اونا هم اعلام استقلال کردن 97.5% رأی دادن که به روسیه بپیوندن، و ما میدونیم پوتین اونو پذیرفت. دلیلش این بود که میدونست پوتین در واقع که ناتو و اوکراین در واقع خیالشون اینه که بندر سواستوپول رو که یه بندر حیاتی واقعا با روسیه و قرارات 100 ساله با اونجا داشتن که در واقع نیروی دریاییشون اونجا باشه، اونجا رو میخوان بخشی از ناتو بکنن، بنابراین مال شبه جزیره کریمه رو پذیرفت و اون جزی از خاک روسیه شد. به این ترتیب اینا اعلام استقلال کردن، منتها نئونازی ها و نئوفاشیست ها ولکن نبودن، در نتیجه روسیه اعلام خطر کرد و به کشورهای غربی گفت که اوضاع داره بحرانی میشه، در نتیجه دولت‌های غربی یعنی اروپایی و نه امریکا حاضر شدن که وارد مذاکره بشن، و ما میدونیم در مینسک در واقع پایتخت بلاروس نشستن، بعد از ساعت‌ها بالاخره به یک قراردادی به نام قرارداد مینسک رسیدن و همین کشورهای متمدن آلمان و فرانسه، حالا من مطمئن نیستم که اینجا هم لهستان شرکت داشت یا نداشت، ولی نماینده از روسیه، نماینده از اوکراین در اونجا بودن و قرارداد مینسک رو امضا کردن که طبق اون قرار شد که در واقع نخست وزیر و یا رئیس جمهور اوکراین بره با رهبران دونتسک و لوهانسک صحبت بکنن و اینها رو در چارچوب اوکراین استقلالشون رو برسن، یعنی خودمختاریشون رو عضو میخوام، استقلال نه عضو میخوام، اینو باید در واقع خودمختاری و نه استقلال، خودمختاریشون رو برسن. نئونازی ها و نئوفاشیست ها که ما میدونیم چیا پشتشون بودن به هیچ وجه حاضر به این مسئله نشدن، خود ارتش اوکراین نمیخواست که علیه لوهانسک و دونتسک بجنگه، موقعی که اینا متوجه شدن که ارتش اوکراین حاضر نیست علیه دونباس بجنگه، اینا اومدن و یه گارد ملی درست کردن. اینا نکاتیه که باید از نظر تاریخی اهمیت داره. موقعی که گارد ملی رو درست کردن چی اومد برش تسلط پیدا کرد؟ آقای بلیتسکی، حالا اگر اسمش درست من چیز میکنم، که داخل خواهد این رهبر گروه آزوف بود، که گروه آزوف عزیزان اگر به بازوبنداش رو نگاه بکنن هم صلیب شکسته دارم مال نازی ها و هم علامت اس اس، یعنی کاملا اینا نازی های نئونازی های شناخته شده ای هستن. گروه آزوف بهشون میگن که در واقع یه بخش دیگه شون دمیتری در واقع رایت سکتور بهش میگن که دمیتری یاروش در رأسش هستش. اینا اومدن و تسلط کامل پیدا کردن بر گارد ملی. اونهایی که علیه دونباس یعنی دونتسک و لوهانسک می جنگیدن و به مدت 8 سال اونجا رو توپ باران بمباران کردن و 14,000 نفر از مردم اونجا رو کشتن، همین گروه های در واقع نئونازی و نئوفاشیست بودن که دائم روسیه به اینها هشدار میداد ما میدونیم چقدر از زن و بچه مردم رو اینا کشتن، صدها هزار نفر بی خانمان شدن و به روسیه پیوستن و روسیه مجبور شد در حقیقت اینا رو به اصطلاح ایالات خود روسیه به تصویر و شهروند روسیه روز شدن و شروع کردیم اقتربشون کمک کردن برای اینکه دولت اوکراین حتی فرزن آب رو از روی مردم شبه جزیره کریمه آب رو به روشون بستن که مجبور شدن یه پلی زد. ما میدونیم در عرض دو سال یه پل زدن بین کریمه و خاک اصلی روسیه و از اونجا در واقع لوله آب رو با اونجا آوردن، ولی بیمه اینا رو قطع کردن، نفتشون و همه چیزشون رو در واقع محاصرهشون کردن و حملات دائم روز و شب در واقع توپباران و امثال و امثال و مردم تو زیر زمین ها زندگی میکردن. میرسیم کم کم و کم کم به روزهای اخیر و ماهای اخیر که روسیه ما میدونیم دسامبر امسال پیشنهاد داد به غرب مخصوصا به امریکا که دیگر بس است و امنیت ما رو بهش توجه بکنی، برای اینکه ما میدونیم که شما چه فعالیت های بیولوژیک، شیمیایی و حتی اتمی دارید در اوکراین میکنید، دارید این مردم رو کشتار میکنید و این نئونازی ها و نئوفاشیست ها خیال هجوم به اونجا رو دارن، میخوان اینا رو قتل عام بکنن و ما بیش از این نمیتونیم تحمل بکنیم. جواب امریکا چی بود؟ جواب کاملا رد. اینا رو اگه عزیزان دنبال بکنن که بارها و بارها در واقع صحبت بین سرگئی لاوروف و آقای انتونی بلینکن شد، دائم و دائم آقای بلینکن جواب رد به لاوروف داد، بارها و بارها روسیه بهشون هشدار داد. ما میدونیم ماه ژوئن گذشته آقای بایدن با پوتین ملاقات داشتن که به هیچ نتیجه ای نرسیدن، ولی روسیه به نظر من و حتی فرضاً خود من به این نتیجه رسیدن که اینا همون برنامه پال ولفوویتس رو دوباره برمیگردن به 30 سال پیش، اینا میخوان پیاده بکنن، یعنی در واقع روسیه رو از پا در بیارن. در اینکه مدت ها ما میدونیم در هیئت حاکمه امریکا بحث بوده که اول روسیه رو از پا در بیاریم بعد چین رو، در حالی که ما میدونیم اون رئیس جمهور قبلیشون هر شبت که اون آدم چیز اول میگفت چین رو باید از پا در بیاریم بعد ترتیب روسیه رو بدیم، ولی حزب دموکرات و آقای بایدن ما میدونیم دشمن قسم خورده مخصوصا ویکتوریا نولان که خودش اهل اروپای شرقیه و یکی از سرسخت‌ترین واقعا دشمنان خونین روسیه است و شوهرش آقای رابرت کیگان، اینا به اصطلاح نئوکنسرواتیو ها یا در واقع نئونازی های ساکن واشنگتن، اینا تصمیم گرفتن که اول روسیه را از پا در بیارن. بنابراین با این مقدمات عذر میخوام که یه مقدار صحبت من طول کشید، با این مقدمات میخواستم عرض بکنم برای که خود من فکر میکردم که واقعا ممکنه پوتین اشتباه کرده یا راههای دیگه‌ای داشته یا فقط میتونست به دونسک و لوهانسک بیاد، در حالی که به نظر من راه چاره‌ای برای پوتین و دولت چیز باقی نذاشتم و کار به اینجا کشیده که کشید. صحبت من تمام است.
سپاسگزارم رفیق محیط. از رفیقم افشین خواهش بکنم که صحبت کنم. رفیق افشین عضو تحریریه سایت دهنه هستن، دبیر اجرایی شورای صلح آمریکا و نماینده این شورا در شورای صلح جهانی و نماینده شورای صلح جهانی در سازمان ملل. رفیق محیط به صورت مشروع در واقع در ارتباط با پرسشی که در رابطه با چرایی عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود صحبت کردم و پیش‌زمینه‌های تاریخیش و پیشنهاد بکنم رفیق افشین اگر ممکن هست تمرکز صحبتتون رو بذارید روی این موضوع که در واقع حادتر شدن تضادها و سرفندی‌ها در سطح بین‌المللی چه تأثیری روی این بحران داشت و دورنمای این تأثیر در واقع روی این سرفندی‌ها و حرکت به طرف جهان چند قطبی رو چجوری می‌بینید؟ خیلی ممنون. بفرمایید.
با تشکر از رفیق عزیز، من البته بخش عمده صحبتی که در نظر داشتم رو رفیق و محیط بهتر از من مطرح کردن با جزئیات خیلی بیشتر و خیلی ممنونم، خار سنگین رو از دوش من برداشتم، ولی دلم میخواد که یه مقداری چارچوب قضیه رو گسترده تر کنم و بر اساس روندها در چارچوب کلیتری صحبت کنم. البته این رو مطرح کنم قبل از هر چیز که من در اینجا صحبت هام به نمایندگی از دهمر هست، تحریه دهمر هست و به هیچ وجه صحبت هام بیانگر مواضع شورای صلح آمریکا یا شورای جهانی صلح نیست، هرچند که در بخش عمدهش در راستای مواضعی که اونها هم داره. جهان ما واقعا در این مرحله داره وارد مرحله جدیدی میشه که شاید اهمیتش به هیچ وجه کمتر از دوران فروپاشی اتحاد شوروی و چرخش جهان به سمت جهان قطبی زیر پنجه امپریالیسم آمریکا نیست. چیزی که داره اتفاق میفته گام‌های اولیه یا نشانه‌های اولیه پایان این دوره 30 سال است و این خودش یک سابقه طولانی داره. همونطور که دکتر محیط مطرح کردن، با برچیده شدن اتحاد شوروی و یک قطبی شدن جهان، پروژه برای قرن نوین آمریکایی که اسمشو گذاشتن که با شرکت همون اوکانهایی که دکتر محید اشاره کردن بهشون، این تز رو همونطور که گفتن به پیش کشیدن که امکان به وجود آمدن یک رقیب دیگر در حد اتحاد شوروی نباید اصلا گذاشته بشه به وجود بیاد و هر حرکتی در این راستا باید متوقف بشه. اما دو بچه دیگه هم این برنامه اوکانها داشت. یکی این که به هیچ کشوری در هیچ منطقه ای از جهان اجازه مقاومت در مقابل این نظم نوین جهانی که آمریکا میخواد تحمیل کنه داده نشه. چه قدرت‌هایی که دولت‌هایی که عملاً مخالف این نظم هستن و مقاومت میکنن، چه دولت‌هایی که توانش دارن و ممکنه در آینده این کارو بکنن. هدفم از این کار یعنی با این در این راستا بحث سرکوب، حمله نظامی، تجزیه این کشورها و تغییر رژیم در اونها در دستور کار قرار داد. یه بچه سومی هم بود که کمتر بهش توجه میشه این روزها و اونم اینه که یکی از اهداف این پروژه این بود که سازمان ملل متحد به عنوان نهادی که نمیتونه به این هدف خدمت کنه کنار گذاشته بشه، به تدریج دور زده بشه و ناتو به عنوان حافظ صلح آمریکایی جهان مستقر بشه. این سه بود همزمان به پیش برده شد. ما شاهد این هستیم که چه حمله هایی به کشورهای مختلف انجام شد از نظر نظامی، شاهد تحریم کردن کشنده حداقل 40 کشور در سطح جهان بودیم، کشور کوچکتر از جمله خود چین و روسیه، و شاهد این بودیم که چگونه در تمام این مدت منشور سازمان ملل متحد آشکارا و آمدانه از سوی ناتو زیر پا گذاشته شد. خود نویسندگان این سند اعلام کردن که سازمان ملل متحد بیش از حد بی‌طرفه که بتونه کارهای ما را پیش ببره. باید ناتو پیش ببره و این کارو کرد. خب این فرمول کلی بود که اتفاق افتاد و جنگ هایی که راه انداختن و تمام این حرکت ها. اما خطر اصلی در اون مقطع همونطور که دکتر محیط هم اثر کردن چین میدیدن در اون مقطع، یعنی تو اون اسناد اگر نگاه کنید چین هدف اصلی. چرا؟ چون همونطور که گفته شد یلسین به عنوان سرسپرده غرب داشت برنامه های اینها رو پیش می برد، برنامه های اقتصاد نئولیبرالش داغون کرده بود روسیه رو، با بحران روبرو بود و اینا فکر نمی کردن که روسیه توان مقاومت در مقابل اونها رو داشته باشه، فکر کردن روسیه رو داره. در این حال نگران این بودن که اعتبار جدی همچنان سوسیالیسم در شوروی و اعتبار حزب کمونیست فدراسیون روسیه ممکنه بتونه در روندی این مزرعه رو بچرخونه. به همین دلیل یکی از تمرکزهای ناتو رو این قرار گرفت که هرچه زودتر به سمت محاصره نظامی روسیه برای با پیشگیری از یک همچه حرکتی اقدام کنن. و ما میدونیم همونطور که دکتر محیط هم مطرح کردن حدود 14 کشور در یک فاصله 7-8 ساله یکی یکی به عضویت ناتو در اومدن. 3 تا کشور جمهوری سابق اتحاد شوروی که هم مرز روسیه بودن الان عضو ناتو شدن و 2 تا بزرگترینشون که هنوز هم مرز روسیه هستن هنوز در ناتو قرار نگرفتن، اوکراین و بلاروس. باز همونطور که مطرح شد در کنفرانس بخارست ناتو تصمیم گرفته شد که اوکراین و گرجستان رو وارد کنن که روسیه در مقابل اون حرکتشون در گرجستان مقاومت کرد و قائله رو خوابون، اما مذاکره سر اوکراین همچنان ادامه پیدا کرد و فشار ادامه داشت و همونطور که دکتر محیط توضیح دادن با تمام جزئیاتش این حرکت تا امروز ادامه داشت. روسیه از همون سال 2008 خط قرمزش رو اعلام کرده بود و گفته بود که ما این چنین چیزی رو تحمل نمی کنیم. اما از اون حد هشدار دادن فراتر نرفته بود، یعنی کار به صورت چیزی که ما امروز به عنوان جنگ سرد جدید میشناسیم شکل نگرفته. اما در 2 نقطه اقدامات روسیه حالتی رو به خودش گرفت، یعنی اقدام عملی دست زد که برنامه های آمریکا رو به هم بریزه در این حرکاتش که باعث شد که تبدیل این مسئله تبدیل بشه به یک جنگ تبلیغاتی و روانی شدید علیه پوتین و روسیه و تبدیلش به یک جنگ سرد همه جانبه. یکی از اینها سوریه بود. اوباما انتظار داشت که با کمک گروه های تروریستی و غیره دولت سوریه رو که یکی از اون 7 هدف اولیه این حرکت ها بود به زیر بکشه، رژیم چینج، تغییر رژیم ایجاد بود، علی‌رغم تلاش های ایران و حزب الله و بقیه متحدانشون این قضیه خطر این رو داشت که به موفقیت برسه. روسیه اولین گام رو در اونجا به صورت نظامی برداشت و این هشداری برای آمریکا بود. تبلیغات علیه روسیه به شدت شروع شد از همه سو و یه حالت جنگ سرد به تدریج شکل گرفت. مشابه همین در اوکراین صورت گرفت، یعنی این جبهه دوم علیه روسیه در اوکراین باز شد و تمام داستان‌هایی رو که مثل اون محیط مطرح کردن به همون دقتی که مطرح کردن اتفاق افتاد و جبهه دوم هم به جایی رسید که امروز ما شاهدش هست. چیزی که اینجا در نظر باید گرفت اینه که تا مدتی با علی‌رغم همه اینها هنوز چین خطر اصلی محاسبه میشد. اگر دقت بکنید ترامپ وقتی به قدرت رسید بحثش این بود که باید با روسیه روابط دوستانه برقرار کرد و اون از دیدگاه یه سوداگر اقتصادی مطرح میکرد نه از نظر مبارزه و امپریالیسم، ولی میگفتش که به نفع ما نیست. بحث اینو پیش کشید که نیروهامون از سوریه خارج کنید، این بحث رو پیش کشید که دولت‌های ناتو خودشون باید هزینه‌های خودشون رو تامین کنن، چرا ما باید تحمل کنیم؟ و به قول معروف چوب لای چرخ این سیستم امپریالیستی که میخواست گسترش پیدا کنه گذاشت. حملات ترامپ خیلی شدید شد، متهمش کردن که عامل پوتینه. ترامپ هم تو سخنرانی‌های تبلیغاتی انتخاباتیش حتی مطرح کرده بود به نحوی از روندهای مقاومت در اوکراین دفاع کرده بود، گفته بود خب مردم کریمه میخوان به روسیه بپیوندن، ما چرا، ما به چه کدام دلیل جهنمی داریم دخالت میکنیم، از این صحبت کرد. چیزی که مسئله رو تشدید کرد حک شدن ایمیل های هیلاری کلینتون بود در دوره انتخاباتی، که باعث شد یهو لبه تیغ از ترامپ برگرده به سمت روسیه و پوتین به این اتهام که شما در انتخابات ما دارید دخالت میکنید. فشار رو گذاشتن روی ترامپ به شکل شدید، حتی تحت تعقیب قانونی قرار دادن و نمیدونم با آدرس ویژه انتخاب کردن که این تماسهاشو با روسیه در نظر بگیرن، تحقیق کنن که چی هست و غیره، و زالک و تیم انتخاباتیشو بردن زیر نظر و FBI شروع کرد حرکت رو انجام دادن. به وقتی ترامپ مطرح کرد که از روسیه به مزاح که خواهش میکنیم روسیه پوتین این ایمیل های هیلاری کلینتون رو رو کنه که ما ببینیم اینا چه کارهایی داشتن میکردن، دیگه قضیه بستش، خیلی دیگه شکل همه جانبه به خودش گرفت. و بعد از این که ترامپ انتخابات رو برد که دیگه اصلا دموکرات ها حکم کردن که باختن هیلاری کلینتون نه به دلیل این جنگ افروزی ها بوده که مردم آمریکا بیش از 70% مخالف جنگ های آمریکا هستن، و نه به خاطر ورشکستگی اقتصادی آمریکا با این جهانی سازی های نئولیبرالی که اینها به پیش بردن و ورشکستگی کشیده شدن کارگران صنعتی در کشور و صنایع داخلی کشور و صنعت زدایی از کشور بود. هیچ کدوم اینها نبوده، بلکه دخالت روسیه بود. جنگ تبلیغاتی، جنگ سرد علیه روسیه از اونجا شروع شد. در تمام دوران ترامپ، البته ترامپ همچنان فشار عمدش رو به روی چین نگه داشت، ولی فشار دموکرات ها وادار کرد ترامپ رو که یک سری گام ها رو هم علیه روسیه برداره. از جمله ترامپ قرارداد INF توافق با روسیه برای عدم استقرار موشک های میانبرد هسته‌ای در مرزهای روسیه و آمریکا رو منتفی کرد که علامت خطر جدی برای روسیه بود. ترامپ قضیه خطوط لوله دو رو که در حال ساختمان بود، نورد استریم دو رو ملغا کرد و سنای آمریکا به اون شرکت تهدید کرد که اگر ادامه بدی ورشکستگی خودت و داغون شدن خودت رو تضمین کردی. به اون دولت الان به که ورشکستگی در واقع شکل کشیده شده، تنها کشوری، دولتی که تنها کمپانیه که میتونه تکنولوژیش داره که این کار رو انجام بده و عدم انجام کار یعنی تعطیل تمام چیزها. 30 روز مونده بود که نورد استریم دو را بیفته که این کار رو کردن. خب ترامپ دورش تموم شد، حالا دموکرات هایی که قبلا جنگ اوکراین داشتن هدایت میکردن، نولاند و دکتر محیط مطرح کرد و تمام تیم وزارت خارجه ای که در دوران اوباما مشغول تخریب در اوکراین بودن، دوباره همونها رو به سر کار آورد. بایدن که خودش اون موقع معاون وزیر خارجه، معاون ریاست جمهوری بود، و تمام کارهای گذشته به شدت از سر گرفته شد، با شدت خیلی بیشتر. این بار همراه با عصبانیتی که روسیه 4 سال پروژهشون رو به عقب انداخت. کاری که شد جالب بود، برای اینکه از یه طرف ضدیت با چین دامن زده شده بود، چینی ستیزی در آمریکا قوت گرفته بود و افکار عمومی علیه چین به هر صورت چرخیده بود، دموکرات‌ها هم که از اون چین روسیه ستیزی رو علم کرده بودن و هر دو به عنوان دشمن جدی که در واقع هدف پروژه بود در اصل جلوگیری از قدرت گرفتن و رشد رقیب، به طور همزمان تبدیل شد به سیاست خارجی بایدن و الان داره به پیش میره. بایدن به محض ورودش به کاخ سفید سیلی از تسلیحات رو به سمت اوکراین روان کرد. تحریم‌هایش بسیار شدید کشنده‌ای را علیه روسیه برقرار کرد. نگاهی به تحریم‌هایی که کردن در طی این چند سال نگاه کنید، می‌بینید که اصلاً هدف اوکراین نیست. هدف شکستن کمر اقتصادی روسیه است. به ویژه اینکه در یک روندی روسیه داشت منابع انرژی اروپا رو به تدریج تامین میکرد و سهمش بسیار بالا بود برای آلمان و بسیار کشورها، و این یه مقداری اروپا رو یک وضعیت نسبتا مستقلتری از آمریکا بشته بود و آمریکا از این هم وحشت کرده بود که بندهای ناف اروپا رو از روسیه قطع کرد. یک هدف استراتژیک در این مورد هم بود. بدین ترتیب اینها روند رو شروع کردن، سیل اسلحه رو ریختن. شما نگاهی به تیپ سلاحایی که وارد اوکراین کردن، میلیاردها دلار سلاح وارد اوکراین کردن رو نگاه کنید، میبینید بسیاریش سلاحای های تک بسیار سطح بالایی که اصلا توی جنگ دونباس معنایی نداره. اینها سلاحایی است که ناتو فقط میتونه علیه روسیه به کار بگیره. پهپادهایی که 18000 فوت بالای زمین حرکت میکنه و قابل تیررس بسیار سیستم‌های دفاعی نیست. از اینها استفاده میکردن که ترکیه در اختیارش بود. یک عضو دیگر ناتو. وضعیت به شدت خطری داشت میشد برای روسیه. از اون طرف این حجم سلاح‌هایی هم که وارد شده بود بدتر این نیروهای نوانازی و فاشیست رو تقویت می‌کرد که یک یورش همه جانبه‌ای رو به مناطق شرقی اوکراین سازمان بده. این بود که روسیه ناچار شد در وهله اول استقلال این جمهوری‌ها رو برای اینکه بتونه اینطوری حداقل به طور رسمی امنیتشون رو تامین کنه به رسمیتشون. و بعد اول نیروهای صلح وارد اوکراین کرد، منطقه شرقی، و بعد اعلام اقدامات ویژه کرد. چیزی که اینجا مطرحه اینه که چه چیز روسیه رو وادار به این کار. یک، قرارداد مجری اصلی قرارداد مینسک دو که بهش اشاره شد، که تضمین میکرد کمابیش بی‌طرفی اوکراین رو و صلح رو در داخل اوکراین، از طرف اروپایی ها به پیش برده میشد. آلمان و فرانسه به ویژه پیش برندگان این شورای سه جانبه، کمیته سه جانبه از این دولت ها تشکیل شده بود همراه با دولت اوکراین که قرار بود این کارا به پیش بره. آمریکا در اشتغالاتی نداشت و پیدا بود آمریکا این حرکت و ترزموزی در واقع برای برنامه‌های خودش علیه روسیه داره می‌بینه و حاضر نیست که برنامه این مینسک که به نتیجه برسه. این بود که فشارش رو روی دولت اوکراین و همچنین روی دولت‌های اروپایی، فرانسه و اینها، اتحادیه اروپا زیاد کرد که مینسک به نتیجه نرسه. البته دولت اوکراین تا اون موقع همچنان خودشو مدعی اجرای مینسک دو میدونست و نیروهای شرق اوکراین رو علت اجرا نشدنش میدونست، متهم میکرد که اونها مانعش میشن. اما یک اتفاق افتاد. آقای زلنسکی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرد و ناگهان چرخید، خواستار ورود ناتو به اوکراین شد، گفت ما سلاحای هسته‌ای هم میخوایم و اعلام کرد که مینسک دیگه وجود نداره. این اون چراغ قرمزی بود که برای روسیه روشن شد و روسیه رو وادار کرد که به این صورت نظامی عمل کنه. در آخر این صحبت که مطرح میکنه، من این صحبت رو گذاشتم جوابش آخر بدم، این هست که خود چند تا از رفقا اینجا از من میپرسیدن. ببین روسیه تا موقعی که به عنوان نیروی صلح وارد شده بود و حتی رسمیت شناخته بود استقلال این جمهوری ها رو، از موضع اخلاقی بالا حرکت میکرد. چرا خودش رو کشون به اینجا که چنین تبلیغات جهانی علیه بشه؟ بحث من دوگانه بود، حالا نمیدونم، این نظر من. یک، مسئله فاشیسم و نازیسم برای روس ها تو روانشون حک شده. آنها تجربه جنگ دوم جهانی رو هیچ وقت فراموش نکردن و امروز خطرش رو بیخ گوششون. این یک. دو، اگر روسیه صبر میکرد یه ماه، 15 روز، دو ماه، با 600 میلیارد دلار سلاح تازه‌ای که بعد از اقدام اولیه روسیه آمریکا تأمین کرد، تصویب کرده بود که به اوکراین بریسه، آیا ممکن نبود وضع به جایی برسه از نظر تعادل نظامی در اوکراین که روسیه دیگه نتونه جلوشو بگیره؟ این سوالیه که واقعا همه بهش باید فکر کنه. نظر من اینه، ببینید این سلاحایی که ریخته شده که هر لیستش هست، بخش علنی قضیه است. ما هنوز نمیدونیم سلاحای مخفی که وارد اوکراین شده الان چیه. اگر روسیه اجازه میداد این تثبیت بشه، آیا میتونست دیگه جلوی حرکت به سمت مرزهای خودش بگیره یا نه؟ آیا این دلیل اقدام سریع روسیه نبود؟ من صحبتمو اینجا ختم میکنم، چون طولانیش، ببخشید.
رفیق اسد، صحبت بعدی با شما خواهد بود. من اگه اجازه بدید کوتاه معرفی کنم شما رو، گرچه در میون رفقای اهالی افغانستان و همینجور رفقای ما، رفقای توده‌ای و فدایی کاملا شناخته شده هستی، اما فکر میکنم که برای اینکه به هر حال طیف بیشتری این ویدیو رو تماشا خواهند کرد، یه با اجازتون معرفی کوتاهی خواهم کرد. رفیقمون اسد بعد از سرنگونی رژیم حفیظ‌الله امین در 6 دی 1358 و در دوران رهبری زنده‌یاد رفیق ببرک کارمل از جانب رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان موظف شدند تا روزنامه حقیقت انقلاب سرخ، ارگان رسمی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بود، را راه اندازی بکنند و اولین مدیر مسئول این روزنامه. سپس به مدت 6 سال به عنوان معاون شعبه روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان مسئولیت داشتند و در سالهای آخر حاکمیت حزب در افغانستان سفیر این کشور در مجارستان، ایران و اتیوپی بود. سفیر اسد از اعضای سابق کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. تو صحبت تلفنی که با یکدیگر داشتیم با رفیق اسد، ایشون به من گفتن که از یه زاویه دیگه ای میخوان وارد موضوع بشن و اون چیزی که برمیگرده در واقع به خلق روسیه و مسائل تاریخی و جوانب مختلفش به بلد تسلطشون خودشون خیلی مفصلتر میتونن در این زمینه صحبت. خواهش میکنم بفرمایید.
با تشکر از شما رفیقانی. رفقای عزیز، چنان قشنگ و بخوبی اوضای کنونی رو تشریح کردن که جای سخن بسیار محدود برای ما باقی میمونه، ولی به هر حال میخواستم جنبه های از این حوادث و تا یک اندازه هم پس منظر تاریخی این حوادث خیلی کوتاه خیلی کوتاه عرض بکنم. لازم به توجیه میدانم که در سال 2004 اتفاقا در نیمه فوریه 2004 من یک مقاله طولانی نوشتم درباره تحت عنوان دید نامتعارف درباره یکی از مسائل بسیار متعارف که درباره مسائل منطقه‌ای عمدتا فرامون اوضاع افغانستان، پاکستان، مقداری هم ایران، آسیای میانه، عراق و روسیه بود. مقدمتا ما میخواستم یک چند سطر از این نوشته رو که در اون سال در سایت انترنتی مشعل منتشر شده بود در این ماه فوریه 2004 خدمت شما در اینجا بخونم. با تفصیل در موارد مختلف خب توجیه داده شده بود و بالاخره در یک نقطه چنین بودش. در چنین شرایطی که آمریکا بهانه طلایی مبارزه با تروریسم اسلامی را برای پیشگویی در این منطقه با اهمیت دنیا در اختیار دارد و هر روز با پیشگویی نه تنها در شرق میانه بلکه آسیای میانه هم میپردازد، روسیه نمیتواند بیتفاوت باقی بماند. روسیه نیز در مقیاس جداگانه و در تقسیم بندی زمانی متفاوتی در حالت مشابه با پاکستان قرار دارد. در این مورد خوب توضیحات زیاده در سطور قبلی داده شده که در اینجا لازم نمیگیریم، فقط اشاره شده که خب پاکستان در چه مقیاسی در کادر کدام نقشه‌های آمریکا قرار داشت. آمریکا هیچگاه دوست روسیه نخواهد. دوباره میخوانم جمله اصلی. روسیه نیز در مقیاس جداگانه و در تقسیم بندی زمانی متفاوتی در حالت مشابه با پاکستان قرار دارد. آمریکا هیچگاه دوست روسیه نخواهد. روسیه اگر ضعیف هم باشد حریف نهایی آمریکا خواهد. 70 سال سوسیالیسم روسیه را برای همیشه و یک کابوس ویرانگر برای سیاستهای توسعه طلبانه آمریکا مبدل کرد. خفتگی امروز روسیه جاودانی نیست. نیروی را که سوسیالیسم ایجاد کرده است با آسانی از بین نخواهد رفت. آنچه را سوسیالیسم در شوروی ایجاد کرد تنها نیروی نظامی روسیه نه، بلکه یک هویت سراسر تاریخی و یک معنویت جدید است که در فراسوی قدرت جنگ حریف جهانی آمریکا و بسرت طبیعی مانع زمینی تحرکات توسعه طلبانه جهانی آمریکا خواهد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای آمریکا مسلما فروپاشی همین هویتی که در بالا آسان ذکر رفت نیست. هدف نهایی و استراتژیک برای آمریکا فروپاشی روسیه است. روسیه‌ای که کماکان این توان و ظرفیت را دارد که روزی دوباره به حریف قد راست کرده مبدل شد. بنابراین امریکا به طور خزنده و سوی روسیه برای نابودی آن در حرکت است. روسیه غرقه در بحران و گیجی ناشی از فروپاشی شوروی دست و پا میدارد. از روشی که در اقتدارش است به خوبی آگاهی دارد. ما باید عرض بکنم که خب روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی با یک دولت، یک سیستم دایی، یک کشور بسیار بزرگ کاملا رام و سرمایه داری شده در اختیار آمریکا قرار داشت. سوال مطرح میشه که خب آمریکا چرا با چنین جدیت و چنین وسعت در جهت فروپاشی بقایای اون روسیه، اون روسیه‌ای که زمانی در کادر اتحاد شوروی از اون بحث و عظمت فراوانی برخوردار بود و در این زمان میتونست خطر بسیار بسیار بزرگی برای آمریکا باشد. خب در چنین شرایطی لازمه که همه اهرم‌های قدرت و اداره و تأثیر بر جامعه در داخل روسیه در اختیار آمریکا قرار داشت. آمریکا چرا به چنین سیاستی رو آورد؟ ما معتقد از اون همین هویت تاریخی روسیه که عرض کردم اون چیزی بوده که استراتژیست‌های آمریکایی با اون توجه داشت. روسیه یک کشور تاریخی بزرگ با تاریخی بسیار غنی که یکی از مشخصات بسیار بسیار اساسی شد در طول تاریخ دیده شده که وطن پرستی تشکیل میده. وطن پرستی روسی از دوران جنگ‌های بسیار دور گرفته تا دورانی که برای ما و برای بشریت امروزی چندان دور هم نیست. دو ست سال سابقه داره از 1815 که ناپلیون شکست دادن تا 1945 که فاشیسم هار هیتلری به تارومار کردن. در تمام این حوادث یک چیز نقش بسیار برجسته و عمده داشت. خب عبارت از این فاکتور عمده وطن پرستی روسی بود. این وطن پرستی روسی در داستانهای نویسندگان بزرگ روسی و ذکر هم مکه نویسندگان شوروی مثل چنگیز و کماکو خب نویسندگان بزرگ روسی مانند شلوخوف مانند الکسی تولستوی و دیگر نویسندگان بسیار مشخص بخصوص در جریان جنگ جهانی دوم مشخص بود. خب ای در روسیه یک پدیده غیر طبیعی کوتاه مدت اتفاق افتاد تو عبارت از زوجه زمانداری ایلسینو گایدر و تیمو باند تبرکار این گروه بود که روسیه خلق روسیه منفذ برای تبارز این احساس عظیم وطن پرستی خود نیافت و در نتیجه آمریکا با تمام نیرو روسیه را این کشور کبیر روی زمین در اختیار خود کرد. خب پس چرا آمریکا این روسیه را که این حد رام شده بود دوباره خواست به دشمن خود مبادر کنه؟ چرا یک سیاست آرام را در پیش نگیره؟ ما معتقد هستم که عمدتا همین هویت روسیه این هویتی که مردم روسیه با وطن پرستی خود همیشه با او معتقد هستند از نظر استراتژیکای آمریکا به دور نبود و در نتیجه همین طوری که در سال 2004 نوشتم امروز هم معتقد هستم که این روسیه در هر زمانه بالاخره در آینده اگر ما در مقیاس اون سالها در نظر بگیریم میتوانست و یک حریف قد راست کرده و آماده برای نبرد برای آمریکا مبرد است. از اینجا ناتو و آمریکا هیچ گاهی از اذیت روسیه از خوار کردن بیشتر روسیه ایوای نداشت. خب جنگ های بالکان برخورد متفرقانه آمریکا و ناتو برخورد فوق‌العاده غیر قانونی بر اساس روابط و قوانین بین المللی موجب این شد که روسیه یک بار دیگر تکانه جدید را خود دید. اگرچه که نوادش در دوران یلسین رخ داد ولی از یاد نبریم که پریماکوف نخست وزیر اون زمان روسیه وقتی در انگام سفر بود از آتلانتیک هواپیمایش تو زد دوباره به عنوان اعتراض علیه بمباردمان سربستان به وسیله ناتو و آمریکا برگشت روسیه. خب این یک قدم اولی بود. بعدها روسیه تلاشهای فراوان کرد که اسمه کرپکا با توجیهات کامل و جامعه اینو گفتن تمام تلاشهای شبه خشت داشت تا جلوی یک چنین توسعه ناتو و در خطر قرار گرفتن هرچی بیشتر روسیه را بگیرن. ولی متاسفانه خب ناتو و آمریکا که با غرور و تکبر فراوان و با اعتکاف نیروی نظامی پیشرفته خود وقتی نگذاشتن به روسا راه دیگری برای روسا باقی نگذاشت تا بعد از تقویت خود حرف دل خود بگیرن. در ماه مارس 2018 ولادیمیر پوتین با معرفی سلاح‌های پیشرفته روسی تا امروز هم آمریکایی‌ها معادل اون سلاح‌ها را نتوانستن ایجاد بکنن با برخورد تعرضی و با برخورد بر حق تعرضی برای دفاع از حق حیات خود و غربی‌ها و ناتو اعلام کرد که تاکنون حرف ما را نمی‌شنیدیم حال حرف ما را نشنیدیم و ناتو هنوز هم نشنید و ما شما می‌بینیم که رفقا به خودی توجیه دارن که اقداماتشان حتی نه تنها متوقف یا محدود نساختن بلکه توسعه هم بخشیده و به نظر من حوادث اوکراین یک امر اجتناب ناپذیر بود. مردمان واقعی بین میدانستن که یک چونی چیزه کافیه یعنی روسیه نمیتونه پیشروی بیشتر ناتو را تحمل بکنه. خب حرفای از این در این مورد از کسان مانند هاری کیسینجر و افراد دیگری از سردمداران آمریکایی بندازه کافی گویاست که و زمانداران کنونی آمریکا گوشتر کردن که بیشتر از این و تحریه که روسا نفرمیست این روسا من معتقدم که آخرین حد عقد نشینی را انجام دادن تا صلح جهانی حفظ بشه تا از یک مناقشه بزرگ جهانی جلوگیری بشه ولی گوش متکبرانه آمریکایی ها به دهکار نبود و روسیه چاره نداشت بگیم که مثل چنین اقدام بشه و ما فکر میکنم در این قضیه در قضیه اوکراین اوکراین فقط یک وسیله است برای هر دو طرف برای روسیه وسیله است که برای امریکا نشان بده که خب ما آماده هستیم از منافع خود دفاع بکنیم و برای امریکا وسیله است برای اذیت بیشتر روسها روسیه در برابر یک موقعیت قرار گرفت که هیچ راه برای اتمنشینی برایش باقی نمونده دو راه در برابر روسیه در حقیقت میتونست مطرح باشه یا قبول وضع موجود و پیشروی بیشتر ناتو آمدنش تا اوکراین و اونطوره که ولادیمیر پوتین گفت با نصب رابطه‌های خود ناتو تا در ظرف 5 دقیقه میکنن مسکو بمباردمان اتمی بکنن خب این چیزی که نه تنها هیچ روس بلکه هیچ فرد در روی زمین که خانه صلح و حد اقل حرمت و خلقهای دنیا باشه نمیتونه قبول بود برای دومی که در برابر روسیه قرار داشتی بود که جلو پیشروی یک چنین روند خطرناک و فوق‌العاده تعرضی و وحشیانه را بگیر و کلمه وحشیانه را با جدیت تمام مطرح میکنه زیرا پایمال کردن یک کشوری که امروز صلح جهانی و حفظ کرامت بشریت ثمره و برکت مبارزه خونین ملت در دوران جنگ جهانی دوم است بی‌اعتنایی در برابر یک چنین ملتی بی‌اعتنایی در برابر انسانیت است خب روسیه بلجبار نه اینکه خواهان نشان دادن زور بازوی خود باشه بلکه به عنوان حفظ امکان حیات خود حفظ امکان موجودیت آبرومندانه خود در روی زمین ها چاره نداشت جز این که اوکراین غیر مسلح بسازه غیر نظامی بسازه و این گروه های خطرناکی نیونازی است که وجدان فکر میکن خفته اکثریت رهبران غربی در برابرش سکوت کردن باید این نیونازی ها را روسیه نابود بود برای ما بسیار جالب است که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه چند روز قبل دو سه روز قبل میگه که موجودیت نیونازی ها در اوکراین یک تبلیغات دروغ خب من نیاز ندارم برای دید که بگویم نه این حرف درست نیست چون همین الان در رسانه های شبکه های اجتماعی در رسانه های مختلف من دازه کافی اصلا در این مورد موجود است ولی یک جهت فنهان قضایی های امروز هست که ریشه در حوادث دیروز داره و تدریج جورنالیست های با وجدان غربی روشن می کنند مثلا یک جورنالیست فیلمساز جوان فرانسوی بنام ان لوغ بونل که مدت های طولانی در دونباس زندگی کرده و فیلم خود فکر کنم یک سال قبل بنام شبی در دونباس درست کرده نشان می تکید تا چه حق این مردمان شرق اوکراین تحت فشار حیوانی نیروهای فاشیستی قرار داشت بیاد میاره این خانمو که آقای پروشنکو رئیس جمهور قبلی اوکراین براحتی گفته بود خب ایناها بازنشستگی نمیگیرن مادام بچه های ایناها کودکستان و مدرسه نمیرن مال ما میرن اینا بیمارستان امکانات بهداشتی ندارن ما داریم بگذار چونین باشد و با الفاظ شدید حتی موجودیت یک خلق یک میلیونی دنباس توهین میکرد و نادیده میده. در چنین شرایطی این فیلمساز جوان و با استعداد فرانسوی این فیلم خود درست کرد، ولی جالب این است که هیچ یک از رسانه های سراسری و ملی فرانسه حاضر نشدن اینو پخش بکنن. و خوشبختانه در این روزها در رسانه های در شبکه های اجتماعی حسابی گل کرده و مردم میبینن که تا چه حد حقایق از مردم پنهان شد. متاسفانه کارزاره که بر علیه از لحاظ تبلیغاتی علیه روسیه به موضوع برای افتاده منافی تمام معیارهای اخلاقی و قانونی در زمینه آزادی بیان است. تمام طوری که همه میدانند وسایل رسانه‌ای روسیه در حد با خصوص اسکوتیک و روسیه امروز فرانسوی ممنوع شد. حالا در فرانسه 176 نفر ژورنالیست و کارکنان این روزنامه خب دچار بیکاری شد. یعنی در حقیقت شما ببینید که این منادیان آزادی بیان و حقوق بشر تا چه حد ذلیل میشن وقتی که در مجاب شان در دشواری برای استدلال قرار بگیرن. طرف مقابل اجازه نمیدن حرفش رو بزن. یک چند روز قبل من در یکی از خانه خود دیدم که در جمهوری چک کسی که از روسیه دفاع بکنه در قبال اوکراین 3 سال زندان باید بود. تعجب آور این است نمونه زیبایی از دنیای آزاد. همچنان در این شبکه های اجتماعی نشان میدادن که در تلویزیون ملی در یکی از تلویزیون‌های فرانسوی استرالیا یک دانشجو در دفاع از موضع روسیه در قبال اوکراین صحبت میکرد. گرداننده با پررویی تمام با خشونت این جوان از استدیو بیرون کرد و با خشونت و نفرت و بی‌ادبی برش موقعی نداد، نه تنها موقعی نداد کوچکترین حرف بزنه بلکه بیرونش انداخت. خب این است شرایط آزادی بیان و حقوق بشر در غرب. چرا یک چنین چیز اتفاق میفته؟ ما فکر میکنم که در پشت سر این حوادث اوکراین چنان منطقی از این موضع قرار داره، چنان منطقی عمل میکنه که غربی ها تحمل شنیدن این منطقه ندارد. بنابراین به راه های واقعا غیر قانونی بر اساس قوانین خودشان و بر راه های بسیار غیر اخلاقی متراسل میشه. ما فکر میکنم این روزهای سخت و بسیار بسیار هم‌انگیز برای عرصه آزادی بیان خواهد گذشت، به خاطر اینکه بالاخره در غرب هم نیروهایی وجود دارند که صدایشان را بلند میکنند. در جستجوی حقیقت هستند. تمام منافذ کور نشدند، تمام امکانات از بین نرفتند و مردم به تدریج آگاه میشن که چقدر رسانه ها که در شرایط امروزی دنیا یکی از پایه های نیرومند و یکی از پایه های اساسی قدرت سیستم های سرمایه داری چگونه این رسانه ها نقش منفی بازی میکنن و در اعتراض به این رسانه ها و اولین جوانه های بسیار نیرومند یک چنین برخورد را از اهالی حقیقت جوی غربی میدید. چون من یک مقدار به زبان فرانسوی آشنایی دارم، طبیعتا نشریات فرانسوی را تأکید میکنم. در این روزا متوجه میشم که مثلا یک رادیوی وجود دارد در فرانسه به نام سیز رادیو، یعنی رادیوی جنوب، یا مثلا یک سایت وجود دارد به نام بلاس، یا مثلا خب افراد جداگانه وجود دارد که وسیعاً در جهت پخش حقیقت درباره اوکراین عمل میکنند. و ما فکر میکنم که از اونجایی که حقیقت نیرویی بسیار بزرگ دارد، شاید با یک مقدار کم نیرویی بسیار بزرگ ایجاد شد، یعنی با این افرادی که امروز وارد صحنه هستند برای گفتن حقایق درباره این جنگ بسیار با اهمیت در تاریخ اروپا، اینها به زودی به یک نیروی بسیار بزرگ مبدل خواهد شد. اما میخواستم در این قضیه یک چیز عرض بکنم که با ترتیب همین شبکه های اجتماعی با خصوص فیسبوک من متوجه میشم که جالب است اکثریت مطلق کاربران افغانی، کسانی که اهل افغانستان هستند، در قبال جنگ روسیه و اوکراین برخورد آگاهانه و یک مقدار بی‌ترس و واقع بینانه نسبت به قضایا نسبت به دیگران. مثلا ما در سایت های ایرانی این متاسفانه کمتر میبینیم، بیشتر با مصلحت های روزگار توهم است، در حالی که کاربران افغانی بسیار با جرأت و صریح و با قاطعیت موجودگیری هاشان روشن میکنه. ما بسیار خم برخوردیم و کاربران و یا سایت هایی که در این قضیه عمق قضیه را، یعنی عمق این ماجرای جنگی را، عمق توطئه هایی را که علیه ایشا در جریان است نادیده بگیریم. خب من هم میخوایم که زیاد مفکر است در این مورد با کلگویی در سر بتون، ولی برحال میخواستم یک قضیه احساس خوده و در باره یک امر بسیار مهم که باره کس تعلیم هاست خوبی که فقط اشارات داشتم عرض بکنم. صحبت بسیار مفصل و گویای ولادیمیر پوتین به تاریخ لیستی اکتبیه و تصمیم به شناخت برسمی شناختن جمهوری های دونسک و لوگانسک نشان صحبت بسیار بسیار جالب و همه جانبه بود و به تکیل صحبت خب تقریبا همه مسئولین رده اول سیستم اداری امروزی رو که هم صحبت کردیم، بخصوص صحبت مدودف، خب صحبت های وزیر دفاع یا عمدتا وزیر خارجه و مسئول FSB یا ادامه دهنده همان کابینه قبلی اندازه کافی گویای وضع واقعی روی صحنه، ولی صحبت مدودف که معاون شورای امنیت ملی روسیه است بسیار جالب بود. ایشان در مورد آمادگی برای مواجهه علیه تحریم ها صحبت کرد. در این صحبت حد علای واقعی بینی نمیشه. مدودف آمادگی کامل روسیه را برای هم اثر ساختن تحریم ها ذکر کرد. یعنی اینکه روسیه تمام جوانب احتمالی اقدام را که در اوکراین برامی انداخت قبلا سنجیده بود و مشکل در تاریکی نبود، یک حادثه عاجل و تصادفی نبوده. یک چین اقنامی طوری قبلا هم عرض کردم، روسیه اول با مسلح شدن با سلاح‌های بسیار پیشرفته که هیچ حریف در جهان ندارد، از لحاظ نظامی خودش را تقویت کرد، بعدا جهات دیگه اقدام را که دستش رو داشت، یعنی مقابله با ناتو و خب در شرایط کنونی اوکراین سر را دید تذیب کرده، ولی اقدامات را که برای مقابله با ناتو در نظر داشت تمام جوانبش به طور بسیار جامع سنجیده بود. خب از لحاظ نظامی آمادگی گرفت، از لحاظ اقتصادی زمینه ها را سنجیده بود و آمادگی هایی داشت. مثلا خب سیستم بانکی سوئیس میتونه ضربه وحشتناک و تمام تبادلات بانکی روسیه وارد بکنه که مقدار در این مورد هم مدودف هم آمادگی خودش اعلام کرد و آمادگی قبلی در این مورد داشته. و اما در مورد خود این تحریم ها با این شدتی که امروز اجرا میشن گفتن روسا گفتن در همون جلسه هم گفتن که این تحریم ها میتونه تاثیر دوگانه داشته باشه، هم برای کسانی که تحریم وارد میکنن و هم کسانی که ماها یعنی روسا گفتن ماها هم از این تحریم صدمه میبینیم، ولی جوانب ناپیدای این تحریم ها را فکر میکنم که غربی ها در اول نسنجیدن و علت این که حوادث اوکراین یک مقدار غربی ها را دچار سرگیجه ساخت و با عجله تصمیده. مثلا در مورد تحریم های بسیار شدیدی که علیه روسیه وضع کردن، بالاخره پوتین دو روز قبل گفت که ما هم میبینیم که شاید تحویل دهی مواد نفتی و گاز به غرب ختم بکنیم. این ضربه وحشتناک به غرب خورد. از فشاری و زراعت غرب گرفتن که کودهای کیمیایی، کود شیمیایی غرب و بخصوص فرانسه که بزرگترین کشور زراعتی اروپاست تا کارخانه های بزرگ دفتر گاز و معنی خط فعالیت یک بخش قابل ملاحظه یا بعضا بخش خط کامل بخشی از سکتورهای تولیدی غرب به امراه خواهد شد. حالا هر یا با این عجله که با این شور و هیجان تحریم ها را علیه مسکو و برای انداختن سنجیده بودن به طور کامل که تأثیرات را که انتظار داشتن با بار بیارن کاری که دیدم میشنه چنان که آقای بورل مسئول سیاست خارجی اروپا همین دیروز اعلام کرد که ما اجتماع کردیم در تأثیرات یا مثلا در موردش برسیش قبولی عضویت اوکراین در اروپا اجتماع کردیم. خب اجتماعات فراوان استراتیه این برخورد بسیار بسیار خشن وزیر خارجه آلمان که یک عضو حزب سبز هم است و یا خانم فاندرلاین رئیس شورای اروپا خب بسیار تند و تیز بوده ولی عواقب را دست نگیره مجبور شدن یک بار دیگر فکر بکنه. یعنی قضایای اوکراین با اون سادگی هم نیست که غربی ها با تکبر تمام میگفتن که ما استخوانهای روسیه را نشکنیم. در حقیقت اینها لقمه رو جبیدن که استخوان خودشان خواهد شکستن. خب من فکر میکنم رفیق برام شاید طولانی بوده سوار من صحبت من ختم میکنم فقط با یک جمله آخری که من نسبت به سرانجام این ماجرای اوکراین بسیار خوشبین است. خوشبین به این که بیشتر از پیش مردمان جهان و حقانیت موضوع و حقانیت موجودیتی روسیه یعنی دفاع از موجودیت خودش در برابر پیشروی ناتو پی خواهند بود و نیروهای هرچه بیشتری در دفاع از اونا قرار میگیرند و آنچه که خواسته ما فکر میکنم اکثریت مطلق بشریت طرفی خواست ایست که نئونازی ها باید کار مار شوند در اوکراین و تا کنون طوری که دیده میشه روسا و رئیس جمهورشان برای از بین بردن لانه نئوفاشیزم در نئونازیزم در اوکراین بسیار مصمم هستند. ما امیدوار هستم که حوادث چنین سعی بکنم. تشکر از توجهتان.
ممنونم رفیق اسد. الان مقداری در واقع بیش از یک ساعت و نیم هست که این میزگرد شروع شده و دو تا موضوع دیگه هم هست و من در واقع خواهشم از رفقای اینه که بشه بخشای بعدی و چون صحبت اساسی که در واقع با تحلیل و پیش‌زمینه‌ها و غیره و غیره بود هر سه رفیق به طور مشروع و دقیق مطرح کردم قسمت های بعدی بشه کوتاه هر کدوم در عرض چند دقیقه صحبت کرد که ما بتونیم یکی زود دو ساعت کمی بیش از دو ساعت در واقع این موزگرد رو به پایان بکشیم. به دنبال عملیات نظامی روسیه در اوکراین یک شکاف علنی در واقع در میان احزاب کمونیستی به صورت بروز سه تا برخورد عیان شده. عده‌ای از احزاب سکوت کردند. تعداد دیگر در دو بیانیه، یه بیانیه با امضای 30 حزب از جمله حزبای احزاب کمونیست یونان، ترکیه و آفریقای جنوبی و بیانیه دیگری با امضای 9 حزب از جمله احزاب کمونیست آمریکا، انگلیس، فرانسه و حزب توده ایران ضمن اینکه ناتو رو محکوم کردن خوی تجاوزگرانه و سلطه‌جویانه اون را محکوم کردن و سیاست پیشرویش به سوی پیشروی ناتو رو به سوی شرق مردود دونستن و بر حق روسیه برای امنیت خودش تأکید کردن، اما در این حال در هر دو بیانیه با صراحت یا به طور ضمنی سه نکته رو مطرح کرد. یکی اینکه به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری دونباس رو خلاف منشور سازمان ملل دونستن. دوم عملیات نظامی روسیه رو با خصلت تجاوزگرانه توصیف کردن و سوم اینکه روسیه رو قدرت امپریالیستی دانستن و درگیری اوکراین را به کنترل منابع انرژی، خطوط لوله، بازارها و حوزه نفوذ مربوط دونست. در کنار این سکوت و این بیانیه ها حزب کمونیست فدراسیون روسیه است که با حمایت کامل از سیاست های دولت روسیه تا کنون حساب خیش رو در واقع از این احزاب امضا کننده دوتا بیانیه مذکور جدا کرد. پرسش اینه که پرسش من از رفقا که من خواهش می‌کنم که ابتدا رفیع اسد پاسخ بدن این هست که ارزیابیشون از این شکاف در جنبش کمونیستی به علتش چیه و این مغایرت شناسایی استقلال جمهوری دونباس با منشور سازمان ملل که در این دو تا بیانیه در واقع روش تأکید شده به چه معناست؟ میدونیم که کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و سوریه هم در کنار روسیه در واقع استقلال این جمهوری را به رسمیت شناخت. رفیق اسد بفرمایید. باشید
با تشکر مجدد، این بار کمتر کلمه‌ای نکنم وقتی خریش. اول مقدمتا باید عرض بکنم که جورج اورول در سال 1949 کتاب نوشت به نام 1984. خب بعدا کتابی هم نوشت به نام حله حیوانات که هر دوی اگر دفعه تحقیق نکردن. عمدتا نظر بر این است که جورج اورول 1984 با توصیه ارگانای امنیتی و استخباراتی انگلستان نوشته و هدف اونجهش وقتی که ما اتفاق میخوانیم میگیریم قلب سیستم سوسیالیستی و اون دستان شوروی را نشانه میگیره. خب جالبی است که جورج اورول در 1942 از اسکرین اسمش چیست؟ خب این مثلا پرده های دیواری یا موجودیت همین تصاویری که امروز در همه جا ما داریم یا پیش بینی میکرد. یک خلاقیت عجیب است. اما در برای عجیب باید گفت که آنچرا در 1984 آقای اورول مطرح میسازه و کشورهای سوسیالیستی عمدتاً شوروی را هدف قرار میدهد، ما امروز مصداق کامل این پیشبینی های آقای اورول را غرب میبینیم. میبینیم که چگونه از کوچکترین مشخصات افراد گرفته تا ابراز نظر و موجودگیری و آزادی افراد، کشورهای بزرگ سرمایه‌داری مثلا ایالات متحده آمریکا در کنترل دقیق خود دارد. میبینیم که پیشبینی آقای اورول تا حدودی عملی شده، ولی نه از جانب کشورهای سوسیالیستی آن کنترلی که ادعا میشد یک طرف دیگر. خب با این مقدمه من میخواستم عرض بکنم که تأثیر و وزنه خب سانسور هر ملتن آمریکا بر مجموعی جهان چنان بزرگ، چنان وسیع، چنان شکننده و وحشتناک است که حتی نیروهای چپ هم فقط برای زنده ماندن گاهی مجبور هستن که این را در نظر بگیرن. یک مثال بسیار ساده برای شما میگم. شخصی در فرانسه یک انقلابی بسیار پرشور و آتشین به نام آقای ژان‌لوک ملانشون، ایشان که سابق عضو حزب سوسیالیست فرانسه بودن، وقتی که در زمان زمانداری حزب سوسیالیست این حزب سیاست راست رو در پیش گرفت، از این جدا شدن و گروه های دیگر ایجاد کردن که امروز فرانسه آسیا غیر سرکش رو رهبری میکنه. ایشان بعد از حوادث 24 ژوئیه اوکراین در سخنرانیشان در پارلمان فرانسه اولین کاری کردن این اقدام خشن و کلزرمنشانه و قانون شکنانه پوتین رو محکوم کرد و بعدش همه سخنرانیش متوجه این بود که خب بالاخره آمریکا یک سیاست تجاوزگرانه دارد، توسعه ناتو به طرف شرق خیلی قابل قبول است و میترسی تا آخر برای آدم سوال پیدا میشه که اگر چون است خب چرا شما پوتین روسیه را موضوع میخواهید؟ خیلی ها کوشش میکنند که حوادث امروز روسیه را به نام یک شخص به نام پوتین خلاصه بکنند. من معتقد هستم که موضوع میخواهیم اگر یک حاشیه اینجا ایجاد میکنم، من معتقد هستم که اتحاد شوروی یکی از دستاوردهای بزرگش ایجاد سازمانهای اجتماعی مختلف بود، از سندیکاهای کارگری گرفته تا حزب کمونیست تا خود دولت تا اگر ما سازمان اجتماعی را تشکیلات در نظر بگیریم که رابطه انسان ها را تنظیم میکنه، از دولت گرفته تا سازمان های امنیتی یعنی کارگری و غیره، ای از میراث‌های بزرگ معنوی شوروی است. یکی چند تا از این میراث‌ها در هم شکست، اولش دولت شوروی در هم شکست و فرو پاشید، ولی خب حزب کمونیست هم در اول فرو پاشید، ولی خونخوار از درون خاکستر این فرو پاشید سر بلند کرد و امروز به یک نیروی بزرگ تاثیرگذار امروزی جامعه روسیه مبدل شد. و یکی از سازمان اجتماعی دیگر کاگبی یا سازمان امنیتی شوروی بود که خب امروز میگن پوتین، ولی من معتقد هستم که همین سازمان امنیتی شوروی که بعدا به نام FSB یاد شد این رهبری امروز روسیه را به عهده گرفت. شاید من اشتباه بکنم ولی تصوری که من دارم همین است، چون مسئولین همه مسئولین عمده روسیه فرزندان اونمون سازمان هستند. این سازمان ما از یاد نبریم که توسط درژنسکی ایجاد شد، کسی که یکی از نمادهای بسیار زیبای انسانیت در تاریخ بشریت، درژنسکی که خودش اهل لهستان بود سازمان چیکار ایجاد کرد و ما بیاد داریم که در دوران انقلاب چه خدمات بزرگه برای طبقات فرودست جامعه انجام کرد و برای اولین بار اون پرورشگاه ها را، یعنی افراد پرورشگاه را که جمع آوری فرزندان یتیم بود و بعدها از این فرزندان یتیم بزرگترین قهرمانان تاریخ شوروی ایجاد شد. این یکی از کارهای درجنسی مرحال ما برسن این حاشی هم عرض میکنم که پوتین یک شخص نیست، به نظر من یک مجموعه است، یک سیستم است و خیلی خوب عمل می کنه. خب احزاب در مجموعه یک یه دیجاگ احزاب کمونیست هم یک چون موجی گیری دارم، من نام نمیگیرم لزوم نداره، ولی خب اصلا همه اینا ها اول ما مثال میلانسون و ای الگ عرض کردم که نشان دهنده و نمادین است برای موجودگیری مجموعی چپ، یعنی در اول برای مبارا ساختن خود از مورد حمله قرار گرفتن آنی اول روسیه را باید محکوم بکنیم، کاری که تمام احزاب میکنه. ما فکر میکنم که این احزاب تحت تاثیر همین شرایط 1984 جورج اورول که توسط آمریکا اداره میشه قرار گرفت. استدلال ایست که خب مطابق قوانین بین المللی ما نباید از یاد بروید قوانین بین المللی یکی نفس داره یکی روح. روح قوانین بین المللی برای روسیه اجازه میده که برای دفاع است، برای زنده ماندن است، هر اقدامی که لازم میدونه متوسل شده، ولی نفس قوانین بین المللی تا اون حکم میکنه که خب یک بهانه مثل خیلی ها داره که روسیه را متجاوز تلقی میکنه. ولی از یاد میبرم که در طول 8 سال یک بخش از روسا و یا روسیه، روسا که جزء از خب ملت بزرگ روس است، چطور وحشیانه تحت شکنجه و نابودی قرار داشت. ما فکر میکنم که اول استدلال این دوستا، این احزاب مختلف کمونیستی که در اول اقدام روسیه را محکوم میکنن، ولی بعدا با تفصیل میاین و میگن که خب پیشروی ناتو عامل عمده بوده و غیره. ما باید از این دوستا سوال بکنیم کدامش درست از حرف کنید؟ آیا ناتو واقعا پیشروی کرده؟ بله تفصیل چی هم داریم، اصرارم به این داریم. اگر پیشروی کرده، آیا و پیشروی میکرد و اوکراین با پایگاه بعدی ناتو مبادر میخواد، آیا در چنین شرایطی روسیه حق داشت از خودش دفاع بکنه یا نه؟ اگر داشت، که اگر یک چنین خطری وجود داشت و در برابر خطر شما چی تدبیری میکردید؟ باید از خودش دفاع بکنه؟ وقتی دفاع کرد شما چرا محکومش میکنید؟ وقتی محکوم میکنید پس طرف مقابل محکوم نکنید. برحال ما فکر میکنم که یک جای منطق در اینجا میلنگه. ما بسیار متاسف هستم که جنبش جهانی کمونیستی در یک چنین وضع خطرناکی که سرنوشت مجموع بشریت به هیچ مروبرگرده، به هیچ شک و تردیده، در معرض خطر قطعی سرنو دارن، سرنوشت بشریت در این نقطه این میشه. احزاب کمونیست و کارگری چنین ما اصطلاح افغانی داریم نیم درمال نگیم، یعنی با تردید نیمدله یکی این موجی گیری میگیرن. من معتقد هستم که کمونیست ها با قاطعیت باید رایشان روشن بسازن یا این اقدام روسیه حق است یا نیست. اگر حق نیست پس توجیهش هم نکنین که چرایی صورت گیره، اگر حق است تاییدش بکنین و جانب مقابله باید با قاطعیت و تنها جانب مقابله باید محکوم بکنین. اینی بود عرایز ما رفقای عزیز.
سپاسگزارم رفیق اسد، خیلی ممنون. با توجه به اینکه الان به حال نزدیک 2 ساعت هستیم، من از رفیقمون محیط خواهش میکنم که راجع به این موضوع صحبت بکنن و به نظر میرسه که به هر حال در ارتباط با پرسش سوم و احتمالاً توضیحات رفیقمون افشین در ارتباط با همین پرسش دوم و ما موکل کنیم به در واقع جلسه دیگه. بنابراین رفیق مایید شما لطف بفرمایید در مورد همین شکاف تو جنبش چپ، تو جنبش کمونیستی، عللش و بحثی که مطرح کردن مغایرت شناسایی استقلال این جمهوری با منشور سازمان ملل توضیح بدید. ممنون.
با سلام مجدد به عزیزان و بینندگان و شنوندگان، من نمیخوام وارد این بحث بشم که چرا چنین اختلافاتی صورت، برای اینکه این بحث فوق‌العاده مفصلیه و هر شود فرصت هم نیست. فقط میخوام 2 نکته رو خیلی مختصر. یک، تعریف امپریالیزم. امپریالیزم یعنی رابطه سلطه و تابعیت. نمیدونم این عزیزان هنوز تعریف امپریالیسم رو میدونن یا نه. یعنی به ما بگن امریکا چند تا پایگاه نظامی داره، امریکا از دلار چگونه استفاده جنگی میکنه، و بعد به ما بگن که روسیه بعد از فروپاشی شوروی چند تا پایگاه نظامی داره و بحثش چیه. برای اینکه باید من اشاره بکنم هم چین هم روسیه در واقع به امریکا دارن میگن قربونت برم ما صلح میخواییم. دلیلش هم خیلی آشکاره، برای اینکه زمان هم به نفع چینه هم به نفع روسیه است، در حالی که زمان به نفع امریکا نیست، که این خودش بحث مفصلی میخواد. بنابراین چین فقط یه دونه پایگاه نظامی در جیبوتی داره، روسیه هم یه دونه در تارتوس داره، حالا من نمیدونم جای دیگه هم داره یا نداره، ولی از ابتدا واقعا بارها و بارها هم چین و هم روسیه تقاضا و خواهش که بابا ما باید اولا تجارت جهانی باید آزاد بشه که شما این همه ادعاش دارید و دائم صحبت از بازار آزاد میکنید. شما الان 40 کشور رو زیر محاصره اقتصادی قرار دادید و بعد بقیه جهان رو هم به طور غیر مستقیم زیر محاصره اقتصادی دارید. بنابراین اگر میخواییم معنای امپریالیسم رو این عزیزان برن و نوشته پال ولفویچ رو بخونم که امریکا هیچ قدرت دیگری رو نباید بذاره حرس این رو که در برابر امریکا قد علم بکنه، یعنی در واقع تسلط بلا منازع بر جهان، و این خاصی بوده که هیتلر داشته. بنابراین ما در واقع با یک نوع فاشیسم و نازیسم نوع جدید قرن 21 طرف هستیم. این یک، من نمیخوام وقت گرفته بشه برای اینکه فرصت نیست. بنابراین اول این عزیزان باید برن و تعریف امپریالیسم رو، حتی تعریفی رو که اون 5 موردی رو که لنین فکر کتاب امپریالیسمش میاره، ولی به نظر من الان اونا یه مقدار کهنه شده. حالا کهنه که هیچ وقت نمیشه، ولی تعریف دقیق امپریالیسم یک چیزه در حال حاضر. تسلط بلا منازع یک کشور، یعنی پکس امریکانا، نه روسیه و نه چین چنین ادعایی ندارن. یک. دو، قوانین بین المللی. باید این عزیزان به ما بگن که در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم آیا امریکا قوانین بین المللی رو قبول داره؟ اینا به نطقهای جان بولتون نگاه بکنن که میگه ما ده طبقه بالای سازمان ملل رو باید خرد و متلاشی بکنیم. امریکا یکی از چیزاش عبارت از اینه که مطلقا سازمان ملل رو و منشور سازمان ملل رو در ده ها چیزایی که سازمان ملل برای کار کودکان، برای سلاح‌های خوشه‌ای و ده ها، حالا من لیستش رو دارم، هیچ کدوم از اینا رو امضا نکرده، یعنی هیچ کدوم از قوانین بین. در واقع امریکا میگه که رول بیس اینترنشنال ریلیشنز، یعنی چه؟ یعنی قوانینی که ما میگیم و نه سازمان ملل. در حالی که هم روسیه هم چین بارها و بارها و بارها گفتن که جهان باید هنوز تابع منشور سازمان ملل متحد و باید در واقع سازمان ملل متحد باشه. امریکا مطلقا به سازمان ملل متحد اعتقادی نداره، اعتقاد داره که فقط قوانین خودش هم که باید. بنابراین در این مورد، یکی در مورد تعریف امپریالیسم، یکی در مورد قوانین بین المللی، سخت این عزیزان به نظر من در اشتباه هم تسلیم تبلیغات شدن. مدت هاست که اینا تسلیم شدن و در نتیجه من نمیخوام بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم و به نظر من عملا در خدمت امپریالیسم اینا قرار میگیرن. صحبتم رو تموم میکنم.
خیلی ممنونم رفیق محیط. خدمتتون عرض کنم که الان نزدیک 2 ساعته و چند دقیقه دیگه در واقع 2 ساعت میشه این میزگرد شروع شده و رفیقمون افشین یک پیام کوتاهی برای من فرستاد که در واقع این زن دوتا مورد، یعنی مواردی که مربوط به دوتا بیانیه از طرف احزاب میشه، خب صحبت مشروعه و ما خب در واقع این بحث اوکراین و بحث بحران کنونی اوکراین رو یه میز گرد دیگه ای با ادامه خواهیم داد که خب برنامه ریزی میکنیم و در واقع تاریخ و زمانش هم مشخص کنیم. حال یک بار دیگه ممنونم از همه مهمانان عزیز و روز و شب خوشی داشته باشید. قربان شما.